بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. در ارتباط با دهمین شرط از شرایط اختصاصی مضاربه صحبت می‌کردیم بر اساس آن چیزی که مرحوم سید در عربه فرموده بودند. فرمایشات مرحوم سید رو عرض کردیم، فرمایشات مرحوم آقای خویی رو عرض کردیم، داشتیم در ارتباط با این قضیه صور مسئله رو مطرح می‌کردیم. شرط دهم این بود که سرمایه به حدی نباشد که عامل عاجز از کار کردن با اون باشه. خب در اون صورت دوم که عامل با بخشش میتونه کار کنه با بخش دیگه‌اش نمیتونه کار کنه، عرض کردیم در اینجا ممکنه که عقد مضاربه ما به صورت تعدد مطلوب باشه، ممکنه به صورت وحدت مطلوب باشه، تعبیر میکردیم مقید باشه کار کردن با بعضی و اینکه با بعضی دیگه هم کار بکنه. پس به هر حال عقد میتونه علا نحو تعدد مطلوب باشه و علا نحو وحدت مطلوب باشه. خب اگه عقد علا نحو وحدت مطلوب باشه، علال قاعده اینه که باید بگیم مضاربه صحیح نیست، ولی اگر به نحو تعدد مطلوب باشه باید بگیم به اندازه مقدور صحیح هست و به اندازه مقدور صحیح نیست. خب آیا از عقد مضاربه استظهار میشه که علی نحو وحدت مطلوبه یا علی نحو تعدد مطلوبه؟ خود عقد مضاربه فی حد نفسه نه بر وحدت و نه بر تعدد مطلوب دلالت نداره. وحدت و تعدد مطلوب به موارد مضاربه، به طرفین مضاربه، به موضوع مضاربه، به اینها بستگی داره. الله خود عقد نه ازش وحدت مطلوب فهمیده میشه نه تعدد مطلوب. البته اگر ما باشیم و این چنین عقدی، خب قاعده عرفی وحدت مطلوبه، الا اینکه احراز بشه که مطلوب متعدده. پس عرف در مثل این موارد مطلوب رو واحد میدونه، نه استظهار از دلیل، بلکه اون متفاهم عرفی از این چنین عقدی اینه که نه، مجموع اینها رو من میخواستم. از این جهت تعدد مطلوب نیاز به قرینه داره. ما میتونیم بر اساس اون تقسیم اولی که عرض کردیم اینطوری بگیم که اگر خود مالک آگاه به این باشه که عامل توانایی مضاربه با همه اینها رو نداره، یا احتمال این رو به صورت قویاً میده با وجود این وارد عقد مضاربه میشه، شاید خود این قرینه‌ای بر تعدد مطلوب باشه. یه بار دیگه عرض کنم، مالک از اول میدونه که عامل توانایی مضاربه با این حجم از سرمایه رو نداره، یا گمان قوی داره به این که این ناتوان از این که با این حجم سرمایه کار کنه، با وجود این عقد مضاربه رو بهش منعقد میکنه. خب این شاید نشانه از تعدد مطلوب باشه. حالا با بخشش هم کار کرد برای من خوبه، با همش هم نمیتونه کار کنه. یعنی وقتی که خودش عالم است به عدم توانایی عامل به انجام مضاربه با این سرمایه، اما اقدام بر این چنین عقدی میکنه، این قرینه و شاهدی است بر این که نه، به هر حال با بخشش هم کار بشه، من به مقصود خودم رسیدم یا به بخشی از مقصود خودم رسیدم. که اینجا میتونیم بگیم که اصلا عقد عقد صحیحی است، چون خودش عالمن وارد این قضیه شده، پس عقد مضاربهش تقلیدی نبوده، اینطوری نبوده که اذن من، رضایت من، تعهد من، هر چیزی که ماهیت عقد مضاربه باشه بستگی به این داشته باشه که تو با همه اینها کار کنی. حالا الان بحث خیارش رو باز بحث میکنه. ولی خب در موارد جهل عرض کردیم که هم میتونه تعدد مطلوب باشه هم وحدت مطلوب، اما تعدد مطلوب نیاز به قرینه داره. پس اگر هیچ قرینه‌ای وجود نداشت در فرض جهل مالک، حمل بر وحدت مطلوب و بطلان عقد مضاربه میشه، الا اینکه قرینه‌ای باشه، مثل اینکه وقتی خودش فهمید بگه که خب حالا اینم مشکلی نداره، که این نشون دهنده اینه که از اول مراتبی از مطلوب و خواسته داشته که به بخشش رسیده به بخشش نرسیده. پس ما حاصل عرض ما این شد که نه به صورت مطلق کلام سید رو میشه پذیرفت و نه به صورت مطلق کلام مرحوم آقای خویی رو میشه پذیرفت، به مواردش فرق میکنه. اما اصل، یعنی میخوام بگیم قرینه نباشه، همون کلام سیده، یعنی بطلان کل عقده. عقد مضاربه همینه که وحدت مطلوب باشه، اینو میفهمه. خب ما هم تقریبا همینو دیگه ترجیح دادیم، گفتیم اگه قرینه ای بر تعدد مطلوب نباشه، همون وحدت مطلوب. خب بله، خود عقد دلالت نداره، اما خود عقد دلالت نداره، این که زارب توکه قارز توکه، این خودش دلالت بر مطلب نداره که من دارم به صورت وحدت مطلوب یا تعدد مطلوب این کار میکنم. ولی به لحاظ عرفی، به لحاظ اون چیزی که بین عرف و عقلا وجود داره، باید تعدد قرینه قرینه داشته باشه و الا حمله بر وحدت میشه. تعدد قرینه میخواد، اون تعدد رو عرض میکنم قرینه میخواد، تعدد رو عرض میکنم قرینه میخواد، تعدد قرینه میخواد. ولی این مقتضای قارز توکه نیست ها، یعنی اینطوری نیست که قارز توکه بر وحدت دلالت کنه، ولی به هر حال معمول بین عقلا این گونه است. باز همینجا عرض کردیم خود علم مالک به این قضیه خودش قرینه است بر تعدد مطلوب، یعنی در اینی که عالم به این مسئله بوده اقدام کرده، خودش قرینه است که مطلوب های متعددی داشته. نه مهم عبارت است از مالک، چون فرض اینه که مثلا آقایان مشهور میگن که مضاربه یه عقد اذنیه دیگه، وقتی میگن عقد اذنی، یعنی میگن مالک به عامل در فرضی اذن داده که با تمام سرمایه کار کنه. حالا عامل بدونه یا ندونه مهم نیست، مهم این که او اذن داده. فرقش اینه که در عقد مضاربه مالکه که باید اذن بده، عامل حد اکثر میپذیره. روشن چیز میکنم؟ اون مالکی که باید مطلوب واحد داشته باشه یا متعدد. خب این در ارتباط با اون بخش اول فرمایش های خویی که فرمودن این عقد عقد انحلالیست. عرض کردیم که مرحوم سید فرمودن العاشر ان لا یکون رأس المال به مقدار یعجز العامل عن التجارة به مع اشتراط المباشره من دون الاستعانه بالغیر او کان عاجزا حتی مع الاستعانه بالغیر و الا فلا یسهل اشتراط کون العامل قادرا على العمل کما ان الامر كذلك في الاجاره للعمل. خب اما قسمت دوم کلام مرحوم سید که ایشون میفرمان که مضاربه مثل اجاره بر عمله، همون حرفی که بقیه فقها زدن، فرق است بین مضاربه و اجاره بر عمل. در موارد اجاره تملیک از طرفین، اما در مضاربه تملیک از طرفین نیست. و عامل عمل خودش رو تملیک به مالک نمی کنه اصلا. به خاطر این شاید مرحوم سیدم فقط خواستن یه مثال بزنن، نخواستن بگن دقیق اینه، ولی ظهور کلامشون اینه که این باب هم مثل اون بابه. این اعتراض به کلام سید وارده که به هر حال این چنین نیست. و دلیل بر بطلان نه این است که به هر حال عملی نیست تا عمل باطل بشه، دلیل بر بطلان اینه که از اساس اون اذن یا اون تعهد یا اون قرار داده فی ما بین مقید است و عمل به مجموع مال. وقتی خب عمل به مجموع مال امکان نداشته باشه، این قرارداد میشه باطل. خب پس این قسمت کلام سید حرف تمامی نیست. و هین اذن فیکون تمام الربح للمالک. ایشون میفهمن حالا اگر قرار شد عقد مضارب باطل باشه، تمام سود برای مالک هست. این علل قاعده دیگه، علل قاعده اینه که تمام سود برای مالکه، به جهت اینکه سرمایه مال اوست، سود مال اوست. ولل عامل اجرت و عمله ای مع جهله بالبطلان، عامل مستحق اجرت عمل است با توجه به اینکه جاهل به بطلان باشه. دیروز فرمایش آقای خویی رو مطرح کردیم که علم و جهل عامل به بطلان تفاوتی نمیکنه، چون عامل حتی در فرض علم به بطلان متبرع نیست، یعنی مجانا کار رو انجام نمیده. البته میدونه که استحقاق نداره اجرت المسمى رو، ولی به هر حال اجرت المصر رو مستحقه. و این تقیید ایشون مع جهلهی بالبطلان حرف درستی نیست. بسیار خوب. خب با این مطالبی که عرض کردیم معلوم شد که ما اگر قائل به تعدد مطلوب شدیم، قائل به تعدد مطلوب شدیم، در حقیقت گویا دو تا مضاربه است، ولو در عقد واحده یه مضاربه نسبت به قسمت مقدور، یه مضاربه نسبت به غیر مقدور. خصوصا در فرضی که مالک عالم به عجز عامل هم باشه، در این صورت اثبات خیار هم کار مشکلیه. یعنی ما بگیم علی رغم صحت، اما مالک اختیار فسخ داره، کمان که آقای خویی فرمودن. به هر حال اگر علی نحو تقییده که اصلا مضاربه باطله، اگر علی نحو تقییدم نیست، در فرض علم مالک به فساد این مضاربه خیار فسخ ثابت کردنش مشکله و تمام نیست. نسبت به چی؟ مالک. نپذیرفت بعد از عقد، بعد از عقد و رب، خب ما که الان میخوام بگیم باطله یا صحیح، بعد ممکنه مصالحه کنن. البته عرض کردم اگه بعد مالک بگه، یعنی مثلا ما از اولم معلوم نبوده اما قصدمون اینه و از اول صحیحه، یعنی کاشف از صحت هست. البته من یه نکته دیگه رو دیروزم اشاره کردم، امروزم اشاره کردم، همش هم به قصد نیست ها، به موردش هم فرق میکنه. که وقتی موضوع مضاربه یا مورد مضاربه به گونه ایست که مثلا مقصود به صورت وحدتی یا تعدده، یعنی همش امور قصدی نیست دیگه. نه نه نه، یعنی اون چیزی که حاصل میشه با وحدت مطلوب حاصل میشه و با تعدد مطلوب حاصل میشه. مثل این که این آقا میتونه نصف این زمین رو بفروشه، نصفشو نمیتونه بفروشه، یا به درد من نمیخوره. یعنی این که ما در خارج هم موضوع معامله یا موضوع مضاربه مهمه. یعنی میخوام بگم همش قصدی نیست، اینا موردش فرق میکنه. گاهی وقتا موردی هست که اصلا وحدت درش وجود داره و تکثر و تعدد و تبعیض درش بی‌معناست، گاهی وقتا نه بی‌معنا نیست. روشن چه عرض میکنه؟ این محل سخن همیشه قصدی نیست، بخشش هم قصدیه. گاهی وقتا اون میگه نه من قصدم این بوده، قصد اونم باشه. یه بار دیگه اون نکته که عرض کردم، اگه ما مضاربه رو اذن بدونیم، یعنی میگه آقا اذن من در فرضی است که تو با تمامش کار کنی، اگه با تمامش کار نکنی من بهت اجازه نمیدم، این همش میشه متوقف بر چی؟ متوقف بر قصد. حالا چرا اذن من اینه؟ چون تو اگه با بعضیش کار کنی اصلا به درد من نمیخوری. فضولی میشه، باطل نمیشه. ابتدای کدوم دعوا؟ نه من میخوام بگم اون معامله باطل نمیشه. نکنید اگر بنده اذن ندهم که یک کسی تصرف کنه در مالم، یک کسی اومد مال منو برداشت رفت فروخت یا خرید، خب میشه معامله فضولی دیگه، بستگی به رضایت و اذن من داره. پس اجازه بدید ایشون ادامه سوالشون رو بپرسن. شما به کمک ایشون اومدید ولی مسکر است. سوال اول شما جوابش روشنه که اون فضولی مستحق اجرت نیست که حداقل یه قرار داده به ظاهر صحیح نداشته باشن. آره یه فضول فضول که در فقه نیست، در خارج از فقه. درست، مستلزم فضول جدیده. آره یه شما یه تیکه دیگه داشت فرمایشتون، همونو میخوان تکرار کنین؟ نه بفهم. رضایت احراز بشه کاشف از تعدد مطلوبه. بله، یعنی از اول ما دو سه تا مطلوب داشتیم، بله درست، منحل میشه. خب گاهی از اوقات از که مثلا موضوعش موضوعی است که تکثر تابعه. بسیار خب، پس همش به قصد بر نمیگرده. من عرضم همین بود. نه دیگه، به هر حال وقتی خودش تبعیض بردار نیست قابل انحلال نیست. مثل این که فرض کنیم شما ماشین که فروختین، بگید که این معامله منحل شد به چند معامله. من باتریشو فروختم، موتورشو فروختم، صندلیاشو فروختم، آینهشو فروختم. اینطوری که نمیشه دید، تبعیض بردار نیست معامله. من میخوام بگم اینطوری نیست که هر معامله به حسب اجزاء معامله تبعیض بشه. گاهی وقتا قابل تبعیضه، گاهی وقتا قابل تبعیض نیست. روشن عرض میکنم تو بحث مضاربه هم همینه. یعنی اینطوری نیست که همش بستگی به قصد شما داره. گاهی وقتا اصلا موضوع مورد معامله قابل تبعیض نیست، گاهی وقتا هم قابل تبعیض. خب حالا اجازه بدید من این بخش رو تمومش کنم بعد. ولی العامل اجرت و عمله مع جهله بالبطلان و یکون ضامنا لتلف المال الا مع علم المالک بالحال. مرحوم سید فرمودند که عامل ضامن تلف مال است مگر اینکه خود مالک عالم به این باشه که عامل عاجزه، یا آقایی که میدونه این آقای عامل عاجز است با وجود این مالی رو در اختیارش گذاشته، میدونه عاجز مالی رو در اختیارش گذاشته. مرحوم سید میفهمن خب دیگه عامل ضامن نیست، تو از اول میدونستی که ما نمیتونیم، با وجود این مال رو در اختیار ما گذاشتی، ما ضامن نیستیم. دقت کنید اصلا بحث زمانی که مرحوم سید اینجا مطرح میکنن غیر از اون زمانی است که قبلا ما در ارتباط با مضارب بحث کردیم. اون زمانی که ما بحث کردیم عبارت بود از زمانی که در فرض خسارت، یعنی یه معامله بکنه در معامله ضرر بکنه، آیا ضرر رو عامل جبران میکنه یا جبران نمیکنه. این بحث زمانی بود که قبلا مطرح کردیم. اما زمانی که الان مرحوم سید مطرح میکنن زمان تلف مال است در دست عامل، با وجود این که عامل هیچ نقشی در این تلف مال نداشته باشه. پس قبلا گفتیم اگر این رفت با این سرمایه تجارتی کرد در اون تجارت ضرر کرد، این ضرر از مالک کسر میشه نه از عامل، از صاحب سرمایه کسر میشه. ولی اینی که مرحوم سید اینجا مطرح میکنن و یکون ضامنا لتلف المال الا مع علم المالک بالحال، این در ارتباط با زمان اصل ماله. مثلا پول در اختیار شما بود، شما هم به خوبی حفاظت کردید، اما یه دزدی اومد برد این پولو، همش رو بخششون. ایشون زمان اصل مال رو دارن مطرح میکنن، نه خسارتی که به خاطر عملیات وارد شده است. پس این ضامن لتلف المال منظور مرحوم سید زمان اصل مال. خب آیا عامل در مسئله ما که عاجز از عمل با این سرمایه است ضامن تلف مال هست یا ضامن تلف مال نیست؟ مرحوم سید میفهمن چرا ضامنه مگر اینکه خود مالک خودش بدونه که این عقد باطله، با وجود این سرمایه رو در اختیار عامل گذاشته باشه. تلف مالشون میاد، ضامن تلف مال. خب اون اختصاص به تجارت داره دیگه، این مطلق تلف مال. خب آقای خویی میفهمن که وجهی برای زمان وجود نداره. شما چرا میگید عامل ضامنه؟ ایشون میفهمن زمان یا به سیره عقلاء یا به تعبد شرعیه. اونجایی که یک کسی با تعدی و قهر و غلبه و غصب مال دیگری رو گرفته، ضامن اون ماله. خب اینو سیره عقلا میگه، شرع هم همینو میگه، که هم سیره عقلا داریم هم دلیل شرعی داریم. اونجایی که دو طرف وارد یک معامله میشن که در اون معامله ضامن میشن، خب اینم به سیره عقلاست، دلیل شرعی هم برش وجود داره. یعنی شما اصلا وارد یه عقد و معاهده میشید که خودتون زمان رو میپذیرید، خب ضامنید. گاهی وقتا هم یه جاییست که سیره عقلا نیست، صرفا تعبد شرعی است، مثل آریه طلا و نقره. سیره عقلا نیست، تعبد شرعی است که اگر شما طلا و نقره آریه گرفتید ضامنید. ایشون میفهمن که زمان دلیل میخواد، یا باید سیره عقلا باشه یا دلیل شرعی باشه. عمده ترین دلیل عام برای زمان همین علل ید ما اخذت حتی تعدیست، که دلالت میکنه هر کس مال دیگری رو در اختیار گرفت تا به او بر نگردونده زامنه. علل ید ما اخذت. ولی آقای خویی میفهمن کلمه اخذ ظهور در قهر و غلبه داره. پس علل ید ما اخذت حتی تعدی، یعنی اگر شما به قهر و غلبه مال کسی رو گرفتید مسئولید. اگه در دست شما تلف بشه و از بین بره، شما باید پولشو بدید به صاحبش. اما فرض اینه که عامل در عقد مضاربه که اخذ به قهر و غلبه نکرده، بلکه ید او بر این مال ید امانی بوده نه ید عدوانی. شما به عنوان صاحب سرمایه و مالک این مال رو به صورت امانت در اختیار عامل قرار دادید. پس دلیل علل ید ما اخذت حتی تعدی شامل این مورد نمیشه. پس هیچ دلیلی نیست که شما بگید عامل ضامن تلف مال است. ضامن تلف مال نیست. خب اضافه میکنن آقای خویی به این فرمایشی که داشتن، این فرمایششون تا به الان این بود قصور ادله زمان برای شمول مورد بود دیگه، چون ادله زمان یا باید عقلایی باشه یا باید شرعی باشه، هیچ دلیل زمانی مورد رو شامل نمیشه. اضافه میکنن به این مطلب اونجه که مرحوم شیخ استناد دادن به مشهور فقهای امامیه که فرمودن ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده، و ما لا یزمنو به صحیحه لا یزمنو به فاسده. خب آیا عقد مضاربه صحیح موجب زمان عامل میشه؟ یزمن به صحیحه؟ نه. خب ما لا یزمنو به صحیحه لا یزمن به فاسده، عقد مضاربه فاسدم موجب زمان عامل نمیشه. پس علاوه بر قصور ادله زمان، چه سیره عقلا چه دلیل شرعی، این قاعده فقهی هم وجود داره، ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده. اگه شما عقد مضاربه صحیح منعقد بکنید عامل ضامن نیست، خب عقد مضاربه فاسد هم عامل ضامن نیست. این فرمایشی است که آقای خویی می‌فرماید. خب در برابر این فرمایش عده‌ای از آقایان می‌فرمایند که اتفاقا در این مسئله ادله زمان در خود بحث مضاربه اومده. چی اون ادله زمان؟ ما روایاتی داریم که اون روایات دلالت میکنه بر این که اگر عامل بر خلاف شرط مالک عمل بکنه ضامنه، مثل صحیحه حلبی 5:1. ان ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یؤت الرجل مالا مضاربه فیخالف ما شرط علیه قال هو ضامن و الربح بینهما. فالرجل یؤتی الرجل مالا مضاربه فیخالف ما شرط علیه قال هو ضامن و الربح بینهما. حضرت فرمودن اگر عامل خلاف شرط مالک عمل بکنه ضامن است، هر چند سودم بین اونها تقسیم میشه. خب مگر اینجا چه شرطی مالک کرده بود که ما میخوام به این دلیل استدلال کنیم؟ میگن که اصلا عقد مضاربه به مجموع مال در ضمن خودش اشتراط مضاربه با هر بخشی از مال با بخش دیگه است. وقتی که به شما 100 میلیون دادن یعنی شرط کردن با شما که شما باید با مجموع این مال کار کنید، درسته؟ و شما رفتید با بخشی از این سرمایه کار کردید، پس شما در حقیقت خلاف شرط مالک عمل کردید. حالا که خلاف شرط مالک عمل کردید، این روایت میفهمد هو زامن و ربح بینهما، زامن است، سودم بینشون تقسیم میشه. خب آقای خویی فرمودن ادله زمان شامل نمیشه، علل ید ما اخذت اخذم عبارت است از اخذ به قهر و غلبه، اینا میگن خب اصلا روایت مضاربه دلالت بر این مطلب میکنه. یا مثل روایت سه این باب، روایت ابی صباح الکنانی، ان ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یعمل بالمال مضاربتن قال له الرب و لیس علیه من الوزیعت شی الا ان یخالف عن شیء مما امر صاحب المال. و بعضی از روایات دیگه که قبلا روایت رو خوندیم که حضرت فرمودن مثلا اذا خالف شرطه و امثال اینا. حالا روایت حلبی مضمونش تو همه این روایات چی روشنتر و مطلقتره، به خاطر این همون صحیحه حلبی بهترین دلیلی است که بر این مسئله استدلال میشه. خب پس عده استدلال کردن به این روایات و زمان رو خواستن درست کنن، اما گفتن که ما میگیم در حقیقت ایجاد عقد مضاربه به مجموع اون سرمایه، یعنی شرط میکنیم که هر بخشی که کار میکنید باید منظم به بخش دیگه باشه. وقتی که این چنین شرطی از سوی عامل مالک وجود داشت، عمل نکردن به اون موجب زمان است. این استدلالیست که آقایون کردن. خب اگر این استدلال رو بپذیریم، که بعضیا اینطوری هم اثبات کردن، اگر این استدلال رو بپذیریم، گفتن مثل صحیحه حلبی میتونه اثبات بکنه که اصلا مضاربه در این موارد هم صحیحه. در کدوم مورد؟ در اون موردی که عامل با بخشی از سرمایه میتونه کار بکنه، چون ایجاد عقد مضاربه با مجموع اون مال به معنای اشتراط مالک است. فوقش اینه که عامل خلاف شرط عمل کرده. امام در این روایت فرمودن خلاف شرط عمل کردن موجب بطلان عقد نمیشه، بلکه چی میشه؟ بلکه فقط زمان میاره. شاهدش چیه؟ شاهدش فرمودن و ربح بینهما، سود بین اونها تقسیم میشه. این که میفهمن سود بین اونها تقسیم میشه، معناش اینه که بس عقد مضاربه درسته که سود تقسیم میشه، اگه درست نباشه که سود تقسیم نمیشه. عامل باید اجرت المثل بگیره. خب من عرض کردم که ما دو تا زمان در مسئله داریم، یکی زمانی که بابت عملیات، خسارتی است که بابت تجارت، یکی زمانی است که بابت اصل ماله. منظور ما از زمان اصل مال اینه که اگر به غیر عملیات تجارت به خاطر یه حادثه‌ای مال در دست عامل تلف بشه، آیا عامل ضامنه یا ضامن نیست؟ و عرض کردیم به نظر میاد مرحوم سید داره اون زمانی رو میگه که مال به خاطر یک دلیلی بدون استناد به ما یا فعل ما در دست ما تلف بشه. ایشون میخواد بگه شما اینجا ضامنید. آیا صحیحه حلبی ناظر به زمان خسارت ناشی از عملیات تجارته، یا صحیحه حلبی ناظر به مطلق زمانه؟ یعنی مثلا اگر مالک به شما یه چیزی رو گفت و شما خلاف اون عمل کردید، ولو عملیات شما ضرر نکنه اما به دلیل دیگه ای تلف بشه، شما ضامنید. یه جور دیگه همین مطلب رو عرض کنم، مثلا فرض کنید مالک به شما گفته که این 100 میلیون ولی فلان جنس رو نخر. شما رفتید فلان جنس رو خریدید و اتفاقا در او هم سود کردید، تموم شد این معامله. اما این سود رو آوردید مثلا تو خونتون نگهداری کردید، یه دزدی هم اومد سرمایه و سود و همه رو با هم برد، درسته؟ خب صحیح حلبی میگه شما الان ضامنید یا ضامن نیستید؟ چرا؟ چون شما خلاف شرط مالک عمل کردید. مالک گفت شما جنس رو نخرید، اما این خسارت ربطی به اون خلاف شرط عمل کردن نداشت، ربطی به اون نداشت اصلا. ما رفتیم اون جنسی که گفت نخر، ما رفتیم خریدیم سود کردیم، این خسارت مثلا یا حادثه پیش اومد، یه دزدی بعد اومد و پولا رو از ما زد، پس این خسارت هیچ ربطی به عملیات نداشت، اون عملیاتی که ما نه شده بودیم ازش یا هر شرطی که ما ازش نه شده بودیم. آیا صحیحه حلبی میگه تو ضامنی چون خلاف شرط عمل کردی، یا صحیحه حلبی میگه اگر خسارتی به خاطر عمل خلاف شرط بود تو ضامنی؟ مالک گفته نرو جنس رو بخر، تو رفتی او جنس رو خریدی و ضرر کردی، اینجا تو ضامنی. پس اون زمانی که به خاطر چی باشه؟ به خاطر مخالفت با شرط باشه رو داره میگه. به نظر میاد صحیح حلبی داره زمان به خاطر مخالفت شرط رو میگه، میگه آقا نرو اون کشور، اونجا امنیت نداره، شما رفتید ولو دزد پول شما رو زد، ولی اون شرطش همین بود که شما نرید به خاطر نداشتن امنیت، درسته؟ پس این خسارت به خاطر مخالفت با شرطه، ولی اینی که شما مخالفت با شرط کردید نه تنها این که ضرر نکردید سود کردید، ولی اون ضرر و زیانی که به شما رسید ربطی به مخالفت با شرط نداشت. یعنی اگر شما اون معامله رو نمی کردید، معامله دیگه هم می کردید، پول رو اونجایی که نگهداری کردید بازم دزد می زد، ربطی نداشت اصلا به مخالفت با شرط. دیگه از صحیح حلبی ما این زمان رو نمی تونیم بفهمیم. اون نکتهی که من در کلام مرحوم سید عرض کردم به خاطر استدلال این آقایون بود که مرحوم سید میخواد مطلق زمان رو برای عامل اثبات کنه، نمیخواد بگه اگر عملیاتی انجام داد و خسارتی بابت عملیات دید اونجا ضامنه، بلکه چی میخواد بگه؟ بلکه میخواد بگه مطلقاً ضامنه، یعنی اگر به خاطر یه حادثه طبیعی هم این اموال از دستش رفت بیرون و تلف شد مال مالک، ای باید مال مالک رو زامن باشه و به او پرداخت کنه. این حرف مرحوم سید که صحیحه حلبی اینو نمیتونه اثبات کنه. خب حالا من عرض کردم روایات دیگه هم مثل ابی الصبا الکنانی و اینا رو خوندم، ولی صحیح حلبی در حقیقت روشن‌ترین روایت این باب بود که میشد بهش استدلال کرد، هم خب صحیحه بود هم به لحاظ متنی روشن‌تر از بقیه بود. ولی بقیه ظهورش ولیس علیه من الوضیعته شی، وضیعت یعنی خسارت عملیات. پس من یه بار دیگه عرض بکنم اون روایاتی که وضیع و اینا داشت که اصلا ظهورش در این بود که در معامله تجاری اگه ضرر کردی نه تلف به صورت قهر و طبیعی، ولی خب صحیح حلبی چون از همه شاملتر و به لحاظ متن چیز بود من به این روایت استدلال کردم. یه بار دیگه عرض کنم ظهور صحیح حلبی اینه که اگر شما ضرری به خاطر خلاف شرط مالک موجب شدید شما ضامن اون ضرر هستید، ولی اگر ضرری بود که ربطی اصلا به شرط و خلاف شرط نداشت دیگه از این روایت استفاده نمیشه زمانش. حالا که استفاده نمیشه زمانش آقای خوبی میفهمن خب دلیل عام زمان هم که شاملش نمیشه، علاوه بر این که ما لا یزمن به صحیح لا یزمن به فاسده هست، دلیلی بر این که ما بگیم که عامل ضامن تلف مال است وجود نداره. خصوصا حالا این خصوصا رو من دارم اضافه میکنم، خصوصا اونجایی که عامل خودش هم جاهله به عجزه، فرض کنید خدا عامل از اول نمیدونه که عاجز از معامله به مجموعه این مال، درسته؟ خودش هم جاهله به این قضیه دیگه، در حقیقت اون یدش ید امانیست. بله این فهمش چی میفهمه؟ حالا اون ما خواستیم از او بگذاریم، اصلا فرض کنیم اشتراطه، چون ما تو این که اصلا صحیح حلبی شاملش میشه یا نه، تو فرض کنیم که به لحاظ موضوعی اصلا اشتراط هم وجود داره، آیا بازم ضامن هستیم؟ چی میفهمه؟ من عرضم اینه که اصلا سلمنا که یه اشتراط باشه، ولی اون زمانی که میاد عبارت هست از تلفی که به خاطر خلاف شرط عمل کردن باشه. نه، تلفی که خسارتی که به خاطر عدم رعایت شرط باشه، نه تلف قهری. نکنید من میگم که از صحیح حلبی استفاده میشه که عامل ضامن اون خسارت و تلفی است که به خاطر عدم رعایت شرطه. مثلا گفته او جنس رو نخر، رفته خریده و تو اون جنس ضرر کرده، ولی اون خسارت و تلفی که ربطی به عمل یا عدم انجام اون شرط نداره، اون خسارت رو که نمیگه ضامنه. مثلا اون مثالی که من مطرح کردم دیگه، یعنی ما خلاف شرط عمل کردیم بعد به دلیل دزدی اصلا مالمون از بین رفت، صحیح حلبی اینو که نمیگه شما ضامنین، چون ربطی به شرط نداره. اینجا هم اشتراط عبارت است از این که تو با همش کار کن، یعنی من میخوام بگم اون وضیعه و خسارت ممکنه که کمتر اینجا مصداق داشته باشه. خب ما با بعضیش کار کردیم، خب حالا چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقش افتاد به یک علت دیگری این مال تلف شد، بعد شما میفهمید عامل ضامنه. سخن اینه که دلیلی بر این زمان وجود نداره. چی میفهمم؟ من این زمانه موندی تیکش. خب اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.